ساعت 5 عصر است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. با سلام به شما شنوندگان گرامی، سید سمی عباس هستم و برنامه پیری را آغاز میکنم. در این یک ساعت اطلاع بر خبرهای افغانستان و جهان گزارش داریم در مورد انفجار امروزه در مسجد شیرشاه سوری در کارته 4 کابل. در پروسه صلح افغانستان چه تحولات مثبتی رونما شده است؟ صحبت با یک تحلیلگر و برنامه آزادی و شنوندگان را هم میشنوید. قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان از جاوید نعیمی.
سرخطها سفارت امریکا در افغانستان انفجار امروز در کابل را نکوهش کرده. ولسوال پیشین سنگین ولایت هلمند امروز در ولایت قندهار کشته شد و تویتر هزاران حساب را که به نفع دولت‌های چین، روسیه و ترکیه تبلیغ می‌کردند بسته است. مشروع خبرها. سفارت امریکا در افغانستان انفجار امروز در کابل را نکوهش کرده است. این سفارت در تویتر نوشته که با تقبیح این رویداد با خانواده های قربانیان همدردی می کند. طارق آرین سخنگوی وزارت داخلی افغانستان بر رسانه ها گفت که در انفجار بم در منطقه کارته 4 کابل 4 تن کشته شدند. به گفته آرین این انفجار انگام نماز جمعه در مسجد جامع شیرشاه سوری رخ داد.
مواد انفجاری تبیه شده را که در داخل مسجد جامع شیرشاه سوری یا تبیه کرده بودن انگام ادای نماز انفجار دادند که از اثر از او مولای صاحب مسجد با 3 نمازگزار دیگه به شهادت رسیدن و 8 تن دیگه مجروح شدن. این دوام جنایت تروریستان است علیه علما، اماکن مقدسه ما و عبادتگاه های ما.
تا هنوز مسئولیت انفجار امروز را کسی نپذیرفته. 10 روز پیش هم در نتیجه انفجار در مسجد وزیر محمد اکبر خان در کابل مولوی ایاز نیازی از عالمان برجسته دینی و خطیب امین مسجد کشته شد. مسئولیت حمله را گروه دولت اسلامی معروف به داعش پذیرفته بود. مقام های ولایت تخار می گویند 15 جنگجوی طالبان در درگیری های تازه کشته شده و 5 تن دیگرشان زخم برداشتند. عبدالخلیل اسیر سخنگوی قماندانی امنیه تخار به رادیو آزادی گفت طالبان می خواستند شب گذشته در روستای مشتان ولسوالی رستاق برای خود مراکز بسازند. اسیر افزود که در نتیجه درگیری در همکاری با نیروی خیزش مردمی تلفات سنگین به جنگجویان وارد شد.
طالبا مقاومت کردند در نتیجه درگیری که صورت گرفت. 15 تن از این مخالفین کشته شده، 5 تنشان زخمی و 6 تن دیگرشان اسیر شدند. بقیه به کوهای اطراف دره مشتان متواری شدند که نیروهای امنیتی فعلا اونا را تعقیب دارند.
طالبان تا هنوز در مورد رویداد تخار چیزی نگفتند. با وصف تلاش ها برای برقراری صلح در افغانستان، جنگ میان نیروهای افغان و طالبان همچنان ادامه دارد. ولسوال پیشین سنگین ولایت هلمند صبح امروز در ولسوالی دند ولایت قندهار از سوی افراد مسلح ناشناس کشته شد. احمد بهیر احمدی سخنگوی ولی قندهار بر رادیو آزادی در مورد این رخداد جزئیات داد.
سلیمان شاه ولسوال پیشین سنگین ولایت هلمند صبح امروز در ولسوالی دند ولایت قندهار هنگامی که در یک مراسم فاتحه خوانی اشتراک کرده بود در حمله مسلحانه کشته شد.
در 24 ساعت گذشته این سومین مورد قتل‌های هدفمند در ولایت قندهار است. انگیزه رویداد تا اکنون روشن نیست. چاشتی دیروز یک مامور مدیریت جرایم جنایی حوزه سوم شهر قندهار کشته شد. سپس دیشب یک پلیس در حوزه 11 شهر از سوی افراد مسلح موتورسیکل سوار هدف قرار گرفت و جان داد. یک تن دیگر هم در این حمله زخمی شد. تا اکنون مسئولیت این رویداد را کسی نپذیرفته است. وزارت صحت عامه افغانستان از ثبت 656 واقعه مثبت کرونا در 24 ساعت گذشته خبر می‌دهد. این وزارت امروز معلومات را در اختیار رسانه‌ها گذاشت که بر بنیادش 20 تن در یک شبانه روز گذشته از ویروس کرونا جان داده و 602 تن دیگر دوباره شفا یافتند. به این ترتیب شمار رسمی مبتلایان به ویروس کرونا در افغانستان به 23500 1346 تن رسید. از این میان نزدیک به 4000 تن دوباره شفا یافتند. وزارت صحت عامه افغانستان به مردم سفارش کرده که برای جلوگیری از گسترش ویروس کرونا فاصله جسمی حداقل 1 متر را رعایت کنند و دستانشان را روز چند بار با آب پاک و صابون بشویند و در حد امکان در خانه بمانند. اینجا رادیو آزادی است. حالا هم چند خبر از منطقه و جهان. ایالات متحده آمریکا تعهد کرده که براوند خروج نیروهایش از عراق ادامه خواهد داد. این تعهد پس از آن صورت گرفت که دو جانب درباره موضوعات استراتژیک دیروز در نشست ویدیویی بحث کردند. پارلمان عراق پس از کشته شدن قاسم سلیمانی در ماه جنوری خواستار خروج کامل نیروهای آمریکایی از عراق شد. جنرال سلیمانی فرمانده ارشد نیروی قدس ایران در حمله هوایی ایالات متحده در نزدیک میدان هوایی بین المللی بغداد کشته شد. در بیانیه مشترک آمریکا و عراق جدول زمانی برای خروج نیروهای ایالات متحده تعیین نشده، اما در آن آمده است که این نظامیان در ماه‌های آینده عراق را ترک خواهند کرد. در حال حاضر ایالات متحده بیش از 5000 نیرو در عراق دارد. شرکت شبکه اجتماعی توییتر میگوید ده ها هزار حساب را که برای چین، روسیه و ترکیه تبلیغ میکردند حذف کردند. توییتر در اعلامیه دیروز گفت که بیش از 23700 حساب که با حداقل 150000 حساب تقویت کننده با عنوان وسیله تبلیغاتی از سوی دولت چین استفاده میشد حذف شده. به گفته توییتر بیش از 1150 حساب که به نفع دولت روسیه و بیش از 7000 دیگر که به نفع ترکیه تبلیغ میکردند هم بسته شدند. در چین بیشتر حساب‌ها به نفع حزب کمونیست فعالیت و تبلیغ می‌کردند و روایت‌های فریبنده را در مورد هنگ کنگ به نشر می‌رساندند. سخنگوی وزارت خارجه چین امروز در واکنش به این اقدام از سوی توییتر گفت که کشورش خواستار مبارزه با اطلاع رسانی نادرست است. به گفته این مقام چین بزرگترین قربانی اطلاعات نادرست شده. و آمار رسمی نشان میدن که رشد اقتصادی بریتانیا در ماه اپریل به خاطر شیوع ویروس کرونا و قرنطین بیش از 20% کاهش یافته. اداره احصایه ملی بریتانیا امروز آمار را نشر کرد و گفت که در ماه مارچ رشد اقتصادی نزدیک به 6% کاهش را نشان میداد، اما اپریل با چالش خیلی بزرگ اقتصادی به همراه شد و در بریتانیا رکورد قائم کرد. جاناتان اتهاو موین اداره احصایه ملی بریتانیا گفته که ماه اپریل تا اکنون شاهد بزرگترین کاهش در رشد اقتصادی کشورش بوده. او گفت که این کاهش 10 مرتبه بیشتر از بحران اقتصادی گذشته بوده است. پایان خبرها.
خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه برنامه این مطالب برای نشر آمادند. باز یک امام دیگر مسجد در وقت نماز جمعه در کابل قربانی انفجار شد. صحبت با یک تحلیلگر در مورد تحولات اخیر در پروسه صلح افغانستان و افزایش امیدواری ها در این رابطه. مصاحبه با رئیس انستیتوت ملی امریکا برای بیماری های ساری. در مسائل جهانی ایالات متحده تعهد کرده است که به کاهش قوایش از عراق در ماه آینده ادامه می‌دهد. در نیمه دوم ساعت برنامه آزادی و شنوندگان را خواهید شنید. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، طوری که در خبرها هم شنیدید، امروز در وقت نماز جمعه در مجلس شیعه شاسوری در کارتش 4 کابل چندین نفر به شمول امام مسجد کشته شده و چندین نفر دیگر هم زخمی شدند. نصرت پارسا را از کابل در خط تلفن داریم. پارسا صاحب، معلومات تازه درباره انفجار امروز در مسجد چی است؟
سلام بر شما و شنونده های رادیو آزادی. امروز زمانی که مردم نماز جمعه را در مسجد شیرشاه سوری در منطقه کارته چهارم در غرب کابل ادا می کردن، یک انفجار که ماین جاسازی شده در مسجد بود. در این انفجار 4 تن به شمول مولوی عزیز الله کشته شدن و بر اساس گفته های طارق آریان سخنگوی وزارت داخلی افغانستان در این رویداد 8 نفر دیگه زخم برداشتند. این رویداد پیشینه نیست. پیش از این هم در مسجد وزیر محمد اکبر خان در کابل انفجار مشابه رویداد رخ داده بود. در رویداد هم چند نفر کشته و چند نفر زخمی شدند، به شمول مولوی محمد ایاز نیازی که در رویداد جان باخته بود. و مسئولیت حمله امروزی را تا هنوز گزارشی که من تا فعلا دارم کسی بر دوش نگرفته. بله،
تشکر شنوندگان گرامی. خبرنگار رادیو آزادی نصرت پارسا بود که در مورد انفجار امروز در مسجد شیرشاه سوری در کارت 4 کابل خبر میداد که نظر به گزارش ها امام مسجد با 3 تن کشته شده و 8 تن دیگر زخمی شدند.
ما در گزارش های خود به دقت، سرعت، صحت و کیفیت اولویت می دهیم. خبر معتبر از رادیو آزادی.
محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان می گوید در آینده نزدیک بقیه 2000 زندانی طالبان را رها می کند. او دیروز پنجشنبه در نشست شورای اتلانتیک و انستیتوت صلح امریکا که به طور آنلاین برگزار شده بود گفت تلاش های صلح با طالبان در راه درست و پیش می رود و هفته آینده گام های بعدی را اعلام می کند. همزمان سخنگوی دفتر سیاسی طالبان سهیل شاهین گفته است که با آزاد شدن 2000 زندانی دیگر طالبان، این گروه در ظرف یک هفته حاضر به مذاکرات بین الافغانی خواهد شد. نماینده خاص آمریکا برای صلح افغانستان زلمه خلیزاد هم گفته است که تلاش های برگزاری مذاکرات صلح افغانستان در مسیر درست حرکت می کند. این بیانات امیدواری ها را برای پروسه صلح افغانستان زیاد ساخته است. در صحبت با تحلیلگر سیاسی امنیتی نظامی و سابق مشاور ارشد آیسف امین الله حبیبی، همین سوال را در میان گذاشتیم که این امیدواری ها از کجا سرچشمه می گیرند؟ آقای حبیبی می گوید
در مورد صلح به خصوص این پروسه‌ای که از یک سال و چند ماه شروع شده، دولت ایالات متحده آمریکا به عنوان قدرتی که تحولات 20 سال اخیر در واقع از طرف ایالات متحده صورت گرفته در افغانستان تصمیم گرفتن به هر حال که مذاکرات یا این پروسه به یک نتیجه برسه. اگر امیدواری‌ای هم هست که از چند چون مذاکرات که بین طرفین هست ما خبر نداریم، ولی به نظر میرسه که باید یک تکانی، یک حرکت جدی از سوی ایالات متحده آمریکا و رایزنی‌های منطقه‌ای صورت گرفته باشد تا اینکه این امیدواری به وجود آمده باشد. اگر دولت ایالات متحده آمریکا تصمیم جدی داشته باشد که در افغانستان صلح برقرار شود، این توان را داره و میتونه که حلقات منطقه‌ای که حتی با پروسه صلح مخالف باشن را هم وادار بکنن که در این پروسه شریک شون و همراه شون. بنابراین اگر امیدواری هم هست، باید از منشأش از سوی ایالات متحده آمریکا باشه. البته در این شکی نیست که در سوی افغانستان هم دولت افغانستان به هر حال از سالیان سال هست که دنبال همین هست که این فرصت پیش بیاد. و جناب رئیس جمهور غنی هم که همیشه اعلام آمادگی کرده، این در این جدیت وجود داره که دولت افغانستان پشت ی هست که این صلح بوجود دارد.
رئیس جمهور افغانستان در صحبتی که در امی روز آخر داشت گفته که در هفته آینده گام بزرگی را در پروسه صلح خواهد برداشت. به نظر شما این گام چی میتونه باشه؟
من نمیدانم، چون که گفتم از مذاکرات درونی خب اطلاعات چندانی به دست ما نمیرسه، ولی اگر این گام بزرگی هم در این زمینه برداشته شود، احتمالاً هم بر اساس توافق طرفین هست و اینکه حداقل دولت افغانستان باید کاری بکنه که ابتکار عمل را در حوزه صلح در دست داشته باشه. آزادی زندانیان، معرفی هیئت مذاکره کننده صلح از سوی دولت افغانستان و همچنین شرایطی که برای این مذاکرات لازم هست، باید دولت افغانستان اینا را فراهم بکنه تا از سوی جامعه بین المللی به عنوان کسی که در واقع مانع ایجاد میکنه یا آماده نیست برای این کار، این متهم نشوند. احتمال میره که دولت افغانستان شرایط آمادگی خودش را اعلام بکنه. انتظار همه هم همیست که این مذاکرات هر چیز زودتر باید شروع شد.
به هفته ای که گذشت لوی دریستیز قوای مسلح پاکستان جنرال قمر جاوید بجوه هم به افغانستان آمد و با رئیس جمهور و مقامات دیگر ملاقات کرد. آیا فکر نمی کنین که تسریع در رابطه با امیدواری ها برای پروسه صلح افغانستان از اینجا سرچشمه گرفته باشه که پاکستان نظر خود در رابطه با افغانستان تغییر داده؟
ببینید، من در اول گفتم که کلید این صلح یا در واقع منشأ خوشبینی ها در ایالات متحده آمریکا است، ولی فراموش نکنیم که کلید این صلح هم میتونه در منطقه باشه و او دولت همسایه ما پاکستان هست. به هر حال پاکستان نقشش در مذاکرات بین الافغانی، در آوردن صلح، در نشاندن مخالفین دولت افغانستان بر پای میز مذاکره، در تمام اینها نقش پاکستان میتونه کلیدی باشه. و اینکه در رایزنیایی که دولت ایالات متحده آمریکا با پاکستان داشته احتمالاً به توافقات رسیده باشن که پاکستان در این زمینه همکاری بکنه.
صحبتی بود با تحلیلگر سیاسی امنیتی نظامی و سابق مشاور ارشد ایسف امین الله حبیبی.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
وزارت صحت عامه افغانستان میگوید تا حال برای فعالیت سکتور خصوصی صحت در بخش ویروس کرونا کدام شیوه کاری تهیه نشده است. سید الدین جامی رئیس بخش رسانه های این وزارت میگوید وزارت صحت عامه روی این جدی کار میکند که چه امکاناتی را در اختیار مراکز صحی خصوصی قرار دهد. این در حالی است که دیروز وزارت صحت به بخش خصوصی اجازه داد که تشخیص و تداوی بیماران کووید 19 را آغاز کند. نصرت پارسا گزارش می‌دهد.
وزارت صحت افغانستان میگوید که وضعیت به خاطر شیوع بیش از حد ویروس کرونا اضطراری است و سکتور خصوصی صحت باید برای کنترل وضعیت دست به کار شود. سعید الدین جامی رئیس بخش رسانه‌های این وزارت میگوید وزارت صحت عامه به خاطر این تصمیم را گرفت که وضعیت اضطراری است و ویروس کرونا در خانه هر افغان جا گرفته است.
وقتی یک مریض می علائم و اعراض داره او را تحت مداوا قرار بدن، چون مریضای کرونا را شفاخانه‌های خصوصی و عناوین مختلف مثل مریغه و اینا تداوی میکردن، ولی در واقع کرونا بود. ولی حال دستشان باز شد که همکاری کنن، چون وضعیت اضطراری هست، همه باید سکتور خصوصی دست به دست هم بدن تا مریضای کووید 19 تداوی کنن.
آقای جامی میگوید این که به سکتور خصوصی چگونه امکانات داده شود رهبری وزارت در این باره کار میکند. این در حال است که پیش از این در آغاز ورود ویروس کرونا به کشور برخی شفاخانه‌های خصوصی از جمله عبیری کمپلکس و لابراتوار سیتی در کابل اعلام کرده بودند که آماده تشخیص و تداوی مریضان کووید 19 اند، اما وزارت صحت برایشان اجازه نداده بود. رضوان الله احمد زای رئیس لابراتوار سیتی برای رادیو آزادی میگوید هرچند حالا ناوقت شده، اما با آن هم به گفته وی آنها در این زمینه همکاری خواهند کرد.
معیار بندی هم کار کرده بودی دبلیو اچ او گایدلاین چکم ده او وزارت صحت می محترم چکم گایدلاین ده هغه مون تطبیقو، کار په لابراتوارونو هم روان ده، د دې لپاره مشخص لابراتوارونه او مکمل خاص وارد کرونا مریضانو د بستر لپاره مو آمادگی نیولې ده، او ان شاء الله چې په دې نږدې وخت کې شروع کیږي په خیر سره.
آقای احمدزی میگوید برخی کیت‌های تشخیصی را وارد کردند و در روزهای آینده کیت‌های زیادی را وارد خواهند کرد و همچنان به گفته وی بخش‌های بستر مریضان کرونا را نیز جدا خواهند کرد. این که چرا تا حال حکومت برای سکتور خصوصی اجازه فعالیت در بخش مبارزه با ویروس کرونا را نداده بود، مقام‌های مسئول به گونه رسمی چیزی نمی‌گویند، اما یک مقام پیشین وزارت صحت عامه که به علت حساسیت موضوع خواست نامش در گزارش ذکر نشود، برای رادیو آزادی گفت در این باره پیش از این هم در کابینه بحث‌های صورت گرفتن بود، اما به دلیل کمبود کیت‌های تشخیصی و کمبود امکانات صحی به شفاخانه‌های شخصی اجازه فعالیت در این بخش داده نشده بود. بر اساس تازه ترین آمار وزارت صحت عامه در یک شبانه روز گذشته بیش از 650 مورد مثبت جدید ویروس کرونا در افغانستان به ثبت رسیده است. با این رقم شمار مبتلایان ویروس کرونا در افغانستان به نزدیک به 24,000 تن رسیده است.
گزارش بود در مورد این که وزارت صحت عامه افغانستان میگوید تا حال برای فعالیت سکتور خصوصی صحت در بخش ویروس کرونا کدام شیوه کاری تهیه نشده است. آنتونی فوچی رئیس اینستیتوت ملی آمریکا برای بیماری‌های ساری میگوید به خاطر دستیافتن به واکسین ویروس کرونا محتاطانه خوشبین است. فوچی که بلندپایه‌ترین مسئول در امور مبارزه با ویروس کرونا است، در گفتگوی با صدای آمریکا میگوید شرکت‌ها به ساختن واکسین نزدیک شدند. این مصاحبه را خبرنگار صدای آمریکا لیزا باکالاتیس انجام داد.
فکر میکنم میتوانیم بگوییم بهتر است ماسک داشته باشیم. شاید 100% ما را محافظت نکند، اما تا حدی در جلوگیری از انتقال ویروس از دیگران به ما نقش داشته میتواند. حتی اگر خود شما مصاب باشید و هیچ نشانه در وجود شما دیده نشود، ماسک می تواند از انتقال ویروس از شما به دیگران مؤثر باشد. استفاده از تکه معمولی لباس کافی است. ماسک های جراحی هم خوبند. نیازی به ماسک N95 نیست. این نوع ماسک ها را باید برای مسئولان صحی حفظ کنیم، زیرا آنها هنگام رسیدگی به افراد آلوده به این ویروس در معرض خطر بیشتر قرار دارند.
اما چشم به واکسین دوختن. جای خواندم که شما خوشبین به واکسین هستید که توسط شرکت مدرنا تولید می شود. علت خوشبینی چیست؟ آیا فعالیت شرکت های دیگر نیز امید بخش است؟
بله، محتاطانه خوشبین هستم که در یک مدت مناسب به واکسین دست خواهیم یافت، نه تنها از مدرنا بلکه از شرکت های دیگر نیز. تنها یک شرکت نیست. شمار زیاد شرکت های دیگر را هم دخیل ساختیم. دلیل که خوشبینم این است که در آزمایش های ابتدایی بالای حیوانات و انسان ها نتیجه دلخواه بوده، یعنی هنگام آزمایش بالای حیوانات تأثیر گذاشته و همچنان در مرحله نخست بالای انسان ها. آزمایش ها نشان دادند که واکسین نتیجه که انتظار می رفت داده است و در مقابل ویروس انسان ها را تا حد محافظت می کند. اما هیچگاه نمی توانیم تضمین کنیم که واکسین 100% مؤثر و بی ضرر خواهد بود. تضمین کردن آن احمقانه است، چون هیچ کس نمی تواند آن را تضمین کند. اما محتاطانه خوشبین هستم که به مسیر درست حرکت می کنیم.
اگر این تلاش ها موفق شوند، چگونه واکسین به مردم خواهد رسید؟ آیا می توانیم اما از دواخانه ها رو بخریم، مثل کالا واکسین ریزش رو میخریم؟
فکر میکنم اگر موفقانه به یک واکسین دست یابیم، اکثر مردم آن را دریافت خواهند کرد، یا از طریق دکتران خود، یا از طریق دواخانه ها، یا دیگر مراکز پخش، مانند واکسین جدید اینفلوانزا.
چگونه از ویروس کرونا در امان باشیم؟ توصیه های سازمان صحی جهان.
از دست دادن، بغل کشی و روبوسی بپرهیزید.
شماری از دهقانان و کارشناسان زراعت در فرا میگویند کشت الوویرا در این ولایت نتیجه خوب داده است. به گفته آنها آب و هوای فرا برای کشت الوویرا مناسب است. از الوویرا دارو، مواد آرایش و نوشابه های مفید ساخته می شود. حفیظ نورزاد از فرا گزارش می دهد.
کشاورزان در ولایت فرا می گویند از کشت الوویرا محصول خوبی به دست آوردند. اسدالله می گوید برای توسعه کشت الوویرا دولت باید به کشاورزان کمک کند تا برای محصول هان بازار پیدا کنند.
الوویرا کشت زموږ بزګرانو لپاره ډیر ګټور دی، ځکه چې ښه نتیجه ورکوي او په فرا کې د فرا د منطقې سر ډیر سازش لري، سازګاري لري. په دې خاطر فرا منطقه ګرمه ده او دام په دغه خاطر ډیر سازش لري او د کرلو زحمت هم لږ دی، ډیر کم کار غړي ښه کښتي ښه نتیجه ورکوي، ښه حاصل ورکوي. زموږ غوښتنه د فرا د مسؤولینو څخه بالخصوص د فرا د زراعت د ریاست څخه دا ده چې د دیاکین دپاره په دې عرصه کې د دې ترویج په اړه کې او د دې د آفات د مرزو د منځوړل لپاره از موږ سره همکاري وکړي، مرته د مارکیټ برابر کړي.
اسوی دیگر عبدالله علیزی کارشناس زراعتی میگوید اگرچه این گیاه در فرا نتیجه خوبی به دست داده، اما هنوز بازار خوبی ندارد.
گیاه الوویرا که یک گیاه بسیار با ارزش دارویی است، در ولایت فرا خوشبختانه بسیار نتیجه عالی دارد، البته در محیط های گلخانه‌ای. اما متاسفانه تا هنوز بازار و یک مارکت مطمئن برای این محصول وجود ندارد.
با هنال عبدالخالق شیرزاد مدیر ترویج ریاست زراعت و مالداری فرا میگوید این اداره با کشاورزان همکاری میکند.
نباید چه دیشه نتیجه لری نوش برای داکین که فراتون که کم مشکل ولری دی نباید به هم قسمت ریاست زراعت مراجعه که و نوش متخصص انجینران دی پا بخش کافی تجربی لری و رو را دوی تا برای لرشوانه و که دوی دا بیاری و دوی دا فول مشکلات چه دا غاو نباید پا برخه که یا دا کشت پا برخه که دیو لری انشالله چه مور دوی پا خدمت که.
آقای شیرزاد تاکید دارد که کشاورزان باید از کشت خشخاش و چرس دست بردارند و به جای آن الوویرا کشت کنند. او می افزاید که در صورت افزایش کشت الوویرا، اداره زراعت برای بازاریابی این محصول با کشاورزان هم کار میکند. شاه محمود نعیمی معاون شورای ولایتی فرام میگوید آل وورا در فرام بازدهی خوبی داشت و کشاورزان نیازمند همکاری مسئولان هستند.
معلوم شده کشت و پرورش آلوورا در فرا نتیجه و بازدهی خوبی دارد. از مسئولین محترم ریاست زراعت فرا می خواهیم در زمینه کشت این محصول بازارین و دهقانان همکاری نموده و مشوره های لازم را با آنها داشته و آنان را تشویق و ترغیب نمایند.
به باور کارشناسان زراعت گیاه آلوورا موسم به گیاه زرد برای زیبایی و سلامت پوست مؤثر است و خواص شگفت‌انگیز دارد. حفیظ نورزاد، رادیو آزادی، فرا.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرگ نیست، برق نیست.
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
چې تحریک طالبان پاکستان د افغاني طالبانو د کوشش او یو نتیجه ده.
ما خاص برای خورا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پورتمون او بلډینګ او سارو سرمایه.
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر، زیر آسمان کبود.
ترشنه آسمان لاندی هر شنبه د مسپخین لدو تر څلورو بجو.
شنوندگان گرامی، فراموش نکنید که برنامه زیر آسمان کبود فردا شنبه از ساعت 2 تا 4 به نشر می‌رسد. از ساعت 2 تا 3 موضوع خواندن کتاب و فرهنگ مطالعه است، مخصوصا در روزهای قرنطینه کرونا که مردم در خانه هستند تا چه حد به مطالعه رو آوردند. و از ساعت 3 تا 4 موضوع روز مادر است. برادیو آزادی تلفن کنید، پیام ها، نظریات و پیشنهاداتتان را با میزبانان و مهمانان این برنامه در میان بگذارید. برنامه های رادیو آزادی را ادامه میدیم. ایالات متحده آمریکا تعهد کرده که به کاهش نیروهایش از عراق در ماه های آینده ادامه خواهد داد. این تعهد در بیانیه مشترک واشنگتن و بغداد دیروز نشر شد. حدود 5000 نیروی آمریکایی اکنون در عراق حضور دارند. در این مورد مرکز خبری رادیو آزادی مطلبی دارد که جزئیات آن را از فرشته نگاه می‌شنوید.
ایالات متحده گفته خروج نیروهایش از عراق در ماه‌های آینده صورت خواهد گرفت. مقام‌های دو کشور این را دیروز در بیانیه مشترک گفتند. پیشاپیش اعضای پارلمان عراق پس از کشته شدن قاسم سلیمانی، فرمانده پیشین نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران در خاک عراق، خواهان خروج نیروهای آمریکایی از عراق شدند. سلیمانی در حمله هوایی ایالات متحده در ماه جنوری امسال در نزدیکی میدان هوایی بین المللی بغداد کشته شد. در بیانیه مشترک دیروز که از سوی آمریکا و عراق نشر شد، آمده است که با توجه به پیشرفت چشمگیر در از بین بردن تعدید گروه داعش، واشنگتن در ماه‌های آینده به کاهش نیروهایش از عراق ادامه خواهد داد. اما در بیانیه گفته نشده که چه تعداد نیرو مشخصاً چه وقت از عراق بیرون خواهند شد. ایالات متحده اکنون در عراق حدود 5000 نیرو دارد. در بیانیه مشترک در مورد چگونگی نیروهای آمریکایی که قرار است در عراق باقی بمانند چیز گفته نشده، اما در آن آمده است که واشنگتن و بغداد در موردش بحث خواهند کرد و این کمکاری های امنیتی بین دو کشور بر اساس توافق متقابل صورت خواهد گرفت. همچنان در بیانیه آمده که واشنگتن تاکید کرده که در پی داشتن حضور نظامی دائمی در عراق نیست و بغداد هم تعهد سپرده که به حمایت از ائتلاف تحت رهبری آمریکا علیه داعش ادامه خواهد داد. مذاکرات استراتژیک میان مقام‌های عراق و ایالات متحده دیروز به خاطر جلوگیری از گسترش ویروس کرونا از راه دور انجام شد. هیئت به ریاست عبدالکریم هاشم مصطفی معاون وزارت خارجه عراق در آن اشتراک کرد و رهبری هیئت آمریکایی را دیوید هل معین سیاسی وزارت خارجه آمریکا با عهده داشت. خبرگزاری دولتی عراق به نقل از مصطفی الکاظمی صدر اعظم این کشور خبر داده که در گفتگوهای استراتژیک میان واشنگتن و بغداد رأی پارلمان عراق برای خروج نیروهای آمریکایی از آن کشور تایید شد. هیئت آمریکایی همچنان در مورد فراهم کردن مشاوران اقتصادی برای همکاری با دولت عراق به خاطر تقویت حمایت بین المللی از تلاش‌های اصلاحات در آن کشور بس کرده. در بیانیه مشترک دیروز همچنان گفته شده که واشنگتن و بغداد با در نظر داشت بحران اقتصادی ناشی از شیوع ویروس کرونا، کاهش قیمت نفت و نیاز عراق برای اجرای اصلاحات اساسی اقتصادی درباره همکاری‌های مشترک هم بحث کردند. در بیانیه همچنان در مورد اهمیت روابط استراتژیک میان آمریکا و عراق و تعهد این دو کشور برای اتخاذ اقدامات مناسب به خاطر تقویت این روابط به نفع دو کشور و دستیابی به امنیت، ثبات و رفاه در منطقه تاکید شده.
در همین جا میرسیم به نیمه برنامه. ساعت 5:30 است. توجه کنید به سرخط خبرهای افغانستان و جهان از جاوید نعیمی.
سفارت امریکا در افغانستان انفجار امروز در کابل را نکوهش کرده. طارق آریان سخنگوی وزارت داخلی افغانستان میگوید که در انفجار بم در مسجد شیرشاه سوری واقع کارته 4 کابل 4 تن به شمول خطیب مسجد کشته شدند. طالبان این رویداد را نکوهش کردند. مقام های ولایت تخار میگویند 15 جنگجوی طالبان در درگیری های تازه کشته شده و 5 تن دیگرشان زخم برداشتند. سخنگوی قماندانی امنیه تخار با رادیو آزادی گفت طالبان میخواستند شب گذشته در روستای مشتان ولسوالی رستاق برای خود مرکزهای بسازند. سلیمان شاه ولسوال پیشین سنگین ولایت هلمند صبح امروز در ولسوالی دند ولایت قندهار از سوی افراد مسلح ناشناس کشته شد. احمد بهیر احمدی سخنگوی ولی قندهار به رادیو آزادی گفت که سلیمان شاه صبح امروز انگامی که در یک مراسم فاتحه خوانی در ولسوالی دند ولایت قندهار اشتراک کرده بود، هدف حمله قرار گرفت. وزارت صحت عامه افغانستان از ثبت 656 واقع مثبت ویروس کرونا در 24 ساعت گذشته در این کشور خبر می‌دهد. به این ترتیب شمار رسمی مبتلایان به ویروس کرونا در افغانستان به 23546 تن رسیده. ایالات متحده ای امریکا تعهد کرده که براوند خروج نیروهایش از عراق ادامه خواهد داد. این تعهد پس از آن صورت گرفت که دو جانب درباره موضوعات استراتژیک دیروز در نشستی ویدیویی بحث کردند. شرکت شبکه اجتماعی توییتر میگوید 10,000 حساب را که برای دولت‌های چین، روسیه و ترکیه تبلیغ می‌کردند حذف کرده است. و آمار رسمی نشان می‌دهند که رشد اقتصادی بریتانیا در ماه اپریل به خاطر شیوع ویروس کرونا و قرنطین بیش از 20% کاهش یافته است.
سرخط خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. شنوندگان گرامی، برنامه های رادیو آزادی تا ساعت 7 شام ادامه دارند. ساعت 7 شام رادیو آشنا صدای امریکا نشرات خود را روی همین امواج آغاز میکند. برمیگردیم به برنامه های رادیو آزادی. تا لحظات بعد برنامه آزادی و شنوندگان را میشنوید که ظریف نظر تهیه کرده است. اما پیش از آن مطلب دیگری هم داریم. ترکیه برای افغانستان تجهیزات طبی مبارزه با ویروس کرونا کمک کرد. این محموله کمک ها شامل ماشین PCR، دستگاه تنفس مصنوعی، کت های تشخیص کرونا و کت های محافظتی می شوند. سفیر ترکیه در کابل از حکومت افغانستان خواست تا این کمک ها را برای نیازمندان به کار ببرد. نصرت پارسا گزارش می دهد.
محموله کمک های طبی ترکیه روز گذشته توسط طیاره نظامی به کابل انتقال داده شد. این کمک ها شامل 10 دستگاه تنفس مصنوعی، 3 ماشین PCR، 30,000 کت تشخیصیه و هزاران کت محافظتی پرسنل صحی می شود. احمد جواد عثمانی سرپرست وزارت صحت عامه هنگام تسلیم گیری این کمک ها گفت مقدار این کمک ها 1400 کیلوگرم می باشد. با گفته و این تجهیزات می تواند افغانستان را در بخش مبارزه با ویروس کرونا کمک کند.
تعهد می سپارم که به تمام از کمک ها بر مردم نیازمند در جایی که نیاز است رسانیده خواهد شد و از صورت حساب ازی به مردم افغانستان و کشور دوست ترکیه که به ما کمک کردن اطمینان خواهد دادم.
اوغوز خان ارتغرل سفیر ترکیه در کابل نیز به مصرف این کمک ها به نیازمندان تاکید کرده گفت ترکیه در آینده نیز آماده کمک و همکاری با افغانستان خواهد بود. احمد شاکر کارگر رئیس دفتر رئیس جمهور محمد اشرف غنی میگوید که حدود یک ماه پیش افغانستان از ترکیه خواهان کمک برای مبارزه با ویروس کرونا شده بود.
تقریبا 20 روز پیش، یک ماه پیش بود، از وزارت محترم صحت عامه افغانستان به تعداد 23 قلم مواد ضد کرونا را تقاضا کردند جانب ترکیه که امروز ما لیستی که ما دریافت کردیم در اون جمله 22 قلم اینا بر ما ارسال کردن.
این در حالی است که افغانستان به دلیل کمبود امکانات صحی اخیراً از سکتور صحت برای مبارزه با ویروس کرونا خواهان همکاری شده است. وزیر صحت عامه اخیراً گفته که سکتور خصوصی صحت نیز میتواند مریضان کرونا را تشخیص و درمان کند. ترکیه تنها کشوری نیست که افغانستان را در بخش مبارزه با ویروس کرونا همکاری میکند. پیش از این نیز برخی کشورها از جمله امارات متحده عربی و چین محموله های کمک های طبی را به افغانستان کمک کرده بودند.
آزادی و شنوندگان.
شنوندگان نهایت محترم رادیو آزادی، السلام علیکم. باز روز جمعه رسید و نوبت برنامه خاص خود شماست. در این برنامه همیشه پیام های شما نشر می شود و همچنان کوشش می شود پیام های شما را مستقیما با مسئولین امور در میان بگذاریم.
شکایت می گید که یک شیرم سر پنجار بشید و پنجار تا بود. تمام دواق ما شده در ولایت پاریاب. شما یک غور ملت ها بکنید، ملت ها تمام این شد کرونا زیاد شده پاریاب. اصلا دوا پیدا نمیشه. اگر دوا خونه باشم سودا نمیشه، دینا سودا نمیکنه. میگه که از دیم گیرون نمیشه، گفته مردم سودا نمیکنه. این ملت چی کنه؟ ملت تمام میشه.
پیام داشتم از سشت برچی سرگ شهر گرفانی. اینجا یک کلینیک است، کلینیک لشمانی ها. فعلا هر بار که اینجا میریم در مراجعه میتونیم که دوا نیست. شما از سال 88 رستیم تا نوز دوا نیست. دوا نیست که یعنی واکسین کنند یعنی چه مرض سلدانه را. آیا او دفتر همونجا نشسته ماش میگیره؟ یه دیگر مردم توجه نداره. لطفا همی پیام ما را به وزارت صحت عامه برسونید که آیا دوا بر اونا نمیته؟ آیا اونا بر مردم دروغ میگه؟
اون نظر صاحب با لیاز خدا با لیاز قرآن دینمی دواها امروی همین مرض کرونا خود بچند شده. تنها دوای کرونا نمیگیم، ما تکلیف پروستات داریم، همین دوای پروستات بچند شده. شما برین در هر درمالتون هر دوایی که میخری بچند میتروشن. هیچ رقم دولت هست، رقم اینا از خدا نمیترسه، از رسول نمیترسه، از روز محشر نمیترسه. هر کس که هر چیز دلش شد میکنه، بازار آزاد است. حالا هیچی رقم هست، هیچ کس نیست بازپاس کنه، هیچ کس نیست. یک دیر بار از شما ببینین در ایرات ما زندگی میکنیم تا بول مدیر ترافیک ندیدیم بیدم شار گشته باشه، مترسه کلاس و پیادره هم بیایه، مردم هم میزنه، کس نیست پرسانش هم بکنه.
پیام شما نظر شماست.
محترم دکتر اکمل سمسور سخنگوی وزارت صحت عامه، اول خو وظیفه جدید برتان تبریک میگوییم، بعد از او بعض عریضه را خدمتتان تقدیم میکنم. منظورم عریضه از پیام های شنونده های محترم است.
تشکر آقای ظریف. نظر دیگر وزارت صحت عامه و دولت افغانستان در خدمت مردم هست و ما کوشش میکنیم که با مشکلات مردم پاسخگو باشیم و تا حد توان خود با مشکلات مردم بتانیم رسیدگی کرده بتانیم.
یک شنونده محترم ما که خودش ادعا میکنه که دو شفاخانه را رهبری میکنه، در مورد کمبود دوایی ها بعضی شکایت ها را اینجا ثبت کردن و هم بر شما یعنی به دولت بعضی پیشنهادات دارن. ما این موضوع گفتیم شاید عاجل باشه، روز جمعه میخواییم نشر بکنیم در برنامه آزادی و شنوندگان. از او خاطر اول همی یک دو دقیقه سمیر اگر لطفا گوش کنین. سیب
سلام از ادب. من یکی از کسان هستم که به حساب مسئول دو شفاخانه خصوصی در کابل هستم. مشکلات در رابطه با جمعوری ادویه کاملا ما به یک چالش روبرو هستیم که سخت نگرانی ملت خلاصه هستیم. خب روز قبل ما یک اعلامیه ای را از طرف معاون دوم ریاست جمهوری آقای سرور دانش بود با این شنیدیم و هیچ کدام اقدامی در رابطه با اکثرا دوایی که از طرف تجارا در گمرکات است، یک صورت دوایی که باید نیاز مبرم مریضان فعلی است، یا اصلا هیچ کدام در مورد کدام گفتنی نداشته و هیچ کدام راه و رای بدیلی را به این سرش فکر نکرده.
مردم سخت با مشکل مواجه است. حتی اگر ما بگویم که دو یا سه روز دیگر به همی منوال پیش برود، شاید کرونا مردم نکشه که تحتی دوا مردم بکشه. خواست ما از رهبری وزارت صحت عامه است که جای بدیلی به خاطر جمع‌آوری دوا و به خاطر آوردن و به خاطر وارد کردن دوا در افغانستان هرچی عاجل اقدام صورت بگیره و ریاست امور دوایی، ریاست امور فارمسی، اکثرا ریاست‌هایی که در رابطه به این درگیر هستن یا رای بسنجن. شما باور بکنن که تقریبا در حدود یک هفته میشه ما از جمله معلومات زرقی که سیرومو هسته هیچ اصلا ما در بازار به خاطر خرید و فروش هیچ پیدا نمیشه. بعضا با بسیار احتیاط مریضانه که به قلب نیاز میداشته باشه برای او تطبیق میکنه و مریضانه که ضرورت نمیداشته باشه در قلب سنگی افتر اگر ضرورت نمیداشه به یا ایک مد نظر نمیگیرم. خواستی ما ایست که هرچی آجل در این رابطه یک تجدید نظر بکنن به این قرنطینی که در ما دوباره وضع کردن. این یک پیام دیگه ای که برای یک سیاست تجارا داره، اکثرا اون کسا شاید به جایی برای خود گرامایی ساخته باشن که میفهمن که ما از قبل اتا یک ماسک یک چیز اولیه و ابتدایی بود که ما با مشکل مواجه شدیم. دوا خود یک چیز نیاز مبرم جامعه است، یک رای حل برشان پیدا شده.
دکتر صاحب محترم، شنیدین حال یکی از وظایف اولتان خواهد باشه که این عریضه مردم به جای خود رساندن. دکتر صاحب سمسور؟
بله، ما هم در کوشش هستیم. امروز وزیر صاحب هم در کنفرانس مطبوعاتی که داشت اعلان کردن که وزارت صحت عامه بالای یک طرح کار میکنه که ما دواهایی که لازم هست و مهم هست که ما بتانیم خریداری کنیم و تیاره را چارتر کنیم و از دیگه ممالک ما او را بیاریم بازارهای افغانستان. این یک طرح هست که بالای از این کار بشه، انشالله در یک هفته دو هفته آینده این تطبیق میشه. مگر خواست ما از مردم این هست که لطفا اگر مشکل ندارین کوشش نکنین که از بازار بیشتر دوا بخرین و در خانه ذخیره کنین. این فشار زیاد بالای بازار وارد میکنه و این باعث از این میشه که قیمت های دوا بالا میره. و دیگه کوشش وزارت صحت عامه ای است که فارمسی هایی که یا دواخانه هایی که دوا را به قیمت بالا میفروشه از با استفاده از سیستم نظارت و ارزیابی از تمام فارمسی ها و دواخانه نظارت و ارزیابی صورت میگیره و کسایی که به قیمت های گزاف دوا را میفروشه امرای از او مطابق قانون عمل انشاءالله صورت میگیره.
در مورد کرونا، مبارزه با کرونا تا جایی که دیده میشه تبلیغات وسیع صورت نگرفته. هنوزم ما امروز یک برنامه داشتیم، تقریبا 30-40 نفر تلفن کردن. در بسیاری جایا میگن تقریبا 80-90% مردم این مسئله کرونا را بسیار جدی نمیگیرن. در این مورد توجه شما را ما میخواییم. در این مورد چی باید شوه که مردم این موضوع را جدی بگیرن سیب؟
انشالله فردا وزیر صاحب صحت عامه در کنفرانس خبری که ساعت 10 بجه دارد طرح نو اعلام میکنه. ما کوشش میکنیم که با راهکارهای جدید بتانیم آگاهی مردم بالا ببریم و این واقعیت است که بله یک تعداد زیاد مردم تا فعلا هم درباره کرونا معلومات درست یا معلومات مناسب نداره و این وظیفه وزارت صحت عامه است که ما بتانیم آگاهی مردم رو بالا ببریم. انشالله طرح فردا اعلام میشه، باز انشالله امرای تمام رسانه هم شریک میشه. ما هم در تلاش ازی هستیم که آگاهی مردم بالا بره و با همکاری مردم ما بتانیم کرونا را به درستی در افغانستان مدیریت کنیم، بخاطر که حالی کرونا شامل زندگی های ما شده و شاید یک ماه دو ماه نیست بلکه شاید تا یک سال دو سال آینده این مشکل ما داشته باشیم. پس همکاری مردم بسیار مهم است و همکاری از اونجا شروع میشه وقتی که مردم آگاهی درست داشته باشه.
یکی هم مردم بی بضاعت، کسایی که توان اقتصادی ندارن، اینا بسیار زیاد شکایت دارن که بر از اینا صحیح رسیدگی نمیشه. این گونه اشخاص چی باید بکنه؟ اینا توان اقتصادی ندارن، بیمه صحیح ندارن، بر از اینا باید یک توجه جدی شود. در این مورد چی خواهد شد سب؟
آقای ظریف، نظر طوری که شما میفهمین تمام خدماتی که وزارت صحت عامه عرضه میکنه خدمات رایگان هست، از هیچ کس پول گرفته نمیشه و پس کسایی که مثلا از نگاه اقتصادی اگر ضعیف باشد یا مثلا حالت اقتصادی هم خوبتر میشه به همه کسانی هستن که خدمات مجانی صورت میگیره. دیگه از نگاه وزارت صحت عامه کوشش مایی هست که کسایی که زیاد در خطر هست و این همون کسایی هستن که زیر فقر زندگی میکنه، زندگی از زیاد در خطر هست. کوشش وزارت صحت عامه ای است که ما به این طبقه مردم رسیدگی کرده بتانیم و مشکلات صحی از یار حل کرده بتانیم.
یک موضوعی که هست یا کمبودی که دیدن بسیاری متخصصین ای است که یک هماهنگی خوب بین ادارات مربوطه نیست با مبارزه با کرونا. از او خاطر این هماهنگی چطور